با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله نیمروزی. در 19 روز از فروردین 1400 در کنار شما هستیم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در فرصت کوتاهی که در اختیارش داریم، اون هم در روزهایی که کرونا بار دیگه خودی در ایران نشون داده و اوضاع احوال خوبی حاکم نیست. آخرین خبری که همین دقایقی پیش منتشر شد به ما میگه که بر اساس آمار رسمی که بارها دربارش صحبت کردیم، این آمار محل مناقشه بوده حتی از سوی مقام‌های داخلی، 185 نفر دیگه جان خودشون رو در ایران از دست دادند. بنابراین باید هشدارها رو درباره کرونا جدی گرفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو بیش از این منتظر نگذارم، بریم و تازه ترین خبرها رو آگاه بشیم همراه با پروانه وحید منش و پس از اون برگردیم به سمت شما.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه جزئیاتی خبر داده که آماده است برای بازگشت به توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که واشنگتن آماده است تا گام‌های لازم را از جمله رفع تحریم‌های ناسازگار با توافق هسته‌ای با تهران برای بازگشت به برجام را بردارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما توضیح نداد که این شامل کدام بخش از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران می‌شود. نخستین دوره مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با حضور کشورهای عضو برجام برای احیای این توافق روز سه‌شنبه در وین، پایتخت اتریش، برگزار شد و قرار است دور دوم این گفتگوها روز جمعه انجام شود. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، قرار است امروز پنجشنبه اولین قدم‌های دولت خود را برای کاستن از خشونت با استفاده از اسلحه اعلام کند. یکی از گام‌هایی که کاخ سفید در این برنامه اعلام خواهد کرد، مبارزه با اشاعه سلاح‌هایی است که توسط خود افراد سرهم می‌شود و غیر قابل ردگیری است. استفاده از این گونه اسلحه نیازمند بررسی سوء سابقه افراد نیست. در این طرح همچنین قرار است به دادگاه‌ها و ضابطین قضایی امکان داده شود که اسلحه کسانی که برای جامعه خطر محسوب می‌شوند گرفته شود. آقای بایدن بخشی از اقداماتش را برای تایید به کنگره می‌فرستد و بخشی را به صورت فرمان اجرایی ارائه می‌دهد. موضوع حق داشتن اسلحه که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده، یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر و مخصوصاً با شدت گرفتن حملات مرگبار در آن کشور به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است. اما در خبری دیگر، گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت دستکم 22 تن از فعالان مدنی و خانواده برخی کشته شدگان اعتراضات خیابانی سالهای اخیر در ایران است. این افراد روز چهارشنبه 18 فروردین در اصفهان و در راه بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری از مشروطه‌خواهان ایرانی بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان، منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه، پدر و مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در کرج، سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار از دیگر کشته شدگان آبان 98 و حوری فرجزاده تارانی، خواهر شهرام فرجزاده، از کشته شدگان اعتراضات دیماه 88 در تهران دیده می شود. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، نیز تصاویری از آخرین گفتگوی ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، منتشر کرده است. بنابر گزارش ها بازداشت شدگان به زندان اصفهان منتقل شدند. نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه با اشاره به تلاش ها برای احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران گفت توافقی که به گفته او تهدیدی برای نابودی اسرائیل باشد بی‌ارزش است و این کشور را ملزم به پذیرفتن آن نمی‌کند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود به مناسبت روز یادبود هولوکاست افزود که اسرائیل اجازه نخواهد داد کسانی که به گفته او در صدد نابودی این کشور هستند توطئه خود را عملی کنند. اسرائیل از حامیان سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا علیه ایران بود و بنیامین نتانیاهو بارها از احتمال بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده است. و 300 فعال دانشگاهی و مدنی ایرانی مقیم آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار تداوم سیاست قاطع در قبال حکومت ایران شدند. کمیته موسوم به متخصصین ایرانی برای سیاست در قبال ایران در بیانیه میگوید این فعالان دانشگاهی و مدنی ایرانی در نامه‌ای خود با اشاره به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان خواستار حمایت قوی و فوری رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایران برای به گفته آنها استقرار یک جمهوری سکولار، دموکراتیک و غیر اتمی شدند. محمد
سپاس از پروانه وحید منش که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد باز هم به ماجرای کرونا، بالا گرفتن تعداد جان باختگان و همچنین محدودیت هایی که در باره کرونا و اعمال اون در ایران صحبت ازش میشه. همچنین باز هم نگاهی خواهیم کرد با جزئیات بیشتر به آزادی تعدادی از خانواده های کشته شدگان اعتراض های خیابانی که بازداشت شده بودند در اصفهان. از دلایل این بازداشت خواهیم شنید و همچنین خواهیم شنید که چرا وسایل ارتباطی اونها مثل تلفن همراه در توقیف نیروهای امنیتی باقی مونده. شبکه های اجتماعی رو حتما با شما ورق میزنیم و اگر فرصت بکنیم باز هم نگاهی خواهیم کرد به مذاکراتی که تحت عنوان احیای برجام در اتریش انجام شد و همه چشم دوختند به خروجی این جلسه و همچنین آنچه در جمعه انتظارش میره که اتفاق بیفته. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ بریم و از آخرین های کرونا بشنویم، اون هم در شرایطی که آخرین آمار رو من در ابتدای مجله هم گفتم، اگر که احیانا با ما همراه نبودید در ابتدا، یک بار دیگه بگم که 185 نفر دیگر بر اساس آمار رسمی جان خودشون رو در ایران از دست دادند و 22,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند که این آمار بسیار زیادی هست. اما جزئیات بیشتر رو قطعا از کیانوش فرید میشنویم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها و گزارش‌ها رو اگر بخوام در موردش صحبت کنم باید بگم اصلاً بوی خوبی به مجام نمی‌رسه. اوضاع ساعت به ساعت داره وخیم‌تر میشه و خبر از این هست که بحران غیر قابل کنترله. این حرفی هست که آقای نمکی وزیر بهداشت 3 روز پیش زد که در واقع اوضاع از دستش خارج شده. حالا امروز معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران داره صحبت میکنه در یکی دو روز گذشته و میگه ما رکورد بستری رو داشتیم در بیمارستان‌های تهران، میزان کسانی که دارن مراجعه میکنن در واقع رکورد شکسته شده و میگه که این بیماران بدحال‌تر از همیشه هستن و اینکه از هر سنی هستن، یعنی در واقع اون چیزی که الان به چشم میاد این رده سنی متفاوت هست، از پیر و جوان در واقع در حال بستری شدن. الان گزارش هایی که داره داده میشه محمد این هست که فقط در 24 ساعت گذشته میگن 32,000 نفر به مراکز درمانی در تهران مراجعه کردن. اینها حرفای جلیل کوهپای زاده است که همین امروز میزنه و میگه و حدود 6,600 نفر فقط به بیمارستان ها مراجعه کردن، 20,000 نفر به بخش خصوصی و مطب‌ها. اینها آمار نهایی کرونا. تازه اینها در واقع آماری هست که به طور رسمی خود وزارت بهداشت داره میده که همیشه جای تردید بوده از طرف منابع مستقل و گفته میشه که 3 تا 4 برابر هست. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا که این روزها صداش دیگه به آسمان داره میرسه میگه که بیش از 12,000 4 نفر به بخش سرپایی بهداشت درمانی پایتخت مراجعه کردن و این داره میگه این رکورد استثنایی. آقای زالی میگه اگر ما بخوایم یک درصدی بگیم 14% بیماران جدید بستریشون در تهران نسبت به روز قبل حتی بیشتر شده. و از اون طرف ما خبرهای زد و نقیض داریم. درخواست وزارت بهداشت ایران منتشر شد دیروز برای تعطیلی فوری 2 هفته‌ای کل کشور که میگفت اگر تعطیل نشه تعداد جان باختگان به روزی 600 نفر میرسه. ساعتی نگذشت که این خبر تکذیب شد، نه تنها تکذیب شد که استاندار تهران اومد گفت موضوع قرنطینه تهران منتفی چنین اتفاقی نمیتونه برای پایتخت کشور بیفته، و از اون طرف گفت فقط ما سعیمون اینه که مطابق با دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا باشیم. این در حالی که آقای زالی داره فریاد میزنه که هیچ راهی وجود نداره جز تعطیلی که بتونن این رو کنترل بکنن، و اگه جدی گرفته نشه سناریوی تلخیه. کوتاه بگم آقای توکلی همین ساعتی پیش میگه با همه اینها محدودیت‌های جدید کرونایی از جمله قرنطینه مورد تایید ستاد ملی مقابله با کرونا قرار نگرفته، حتی محدودیت‌های کوچیک مثل دورکاری کارمندها هم رعایت نشده و در واقع آنچه که گزارش میشه شلوغی خیابون‌ها و متروها و سر کارها.
مسئله اینه که کیانوش اونطوری که داریم میبینیم، حتی دیروز در صحبت‌های آقای حریرچی هم بود، این که به نوعی گفتم نمیشه که دلیل این مخالفت چیه، چه کسانی اصلا در این مخالفت برای اینکه قرنطینه صورت بگیره دخیل هستن، ضمن اینکه مثلا در قم جایی که
14 ماه محمد 14 ماه آقای نمکی هر بار میاد یک بار تشکر میکنه و میگه ما به دنیا میگیم که چجوری کنترل کردیم، هر وقت بیماری خیز برمی داره میگه که ما در واقع خواهیم گفت که چه کسانی کارشکنی میکنن.
و نکته همینه، اینکه منحنی آمار در جایی که کرونا ازش سر باز زد در ایران در قم الان گفته میشه که فاجعه باره. مسئله اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه برای ما بگید واکسن ها الان صحبتش به کجا انجامید؟ دیدم دیروز در مورد کووپارس صحبت شده بود.
ببین در مورد واکسن ها جمع‌بندی کنم، ایران یکی از کندترین سیستم ها رو داره. امروز آقای روحانی به جای اینکه بیاد جواب بده که چرا ایران نتونسته تا الان واکسن بخره، میگه دلیلش اینه که بیایید فوشتون رو به ترامپ بدید، مقصرش آمریکاست. این در حالیه که بارها از طرف آمریکا گفته شده که این تحریم ها شامل حال واکسن ها نمیشه. 150 تا واکسن فایزر رو خیری می‌خواستن بدن، هلال احمر بعد از صحبت های علی خامنه‌ای اون رو منتفی دونست. از اون طرف با همه اینهایی که داریم این صحبت ها رو میکنیم، ایران همچنان کنارش کسایی مثل آقای ریاحی، حتی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفتن که ما مشکل انتقال ارز نداشتیم. مشکل کجاست که دولت نتونسته بخره؟ هیچ کس درست صحبت نمیکنه. اونها دادن الان به بخشای خصوصی، بخشای خصوصی هم میگن انقدر دیر شده که الان دیگه واکسن در دسترس نیست. خلاصه زد و نقیض صحبت میشه و همه تقصیر رو میندازن گردن یکی دیگه.
اجازه بدید که ما از همینجا از شنونده هایی که این بحث رو دنبال کردن هم بخوایم در این باره صحبت کنند که آیا شفافیتی میبینند آیا نمیبینند و به نظرشون گره کار کجاست. 2042212112113 و @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا بگید که گره کار در ارتباط با مدیریت کرونا در ایران رو شما در کجا میبینید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با شما خواهیم بود با یک موضوع دیگر.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. حتما روز گذشته این خبر رو شنیدید که اتوبوس حامل خانواده برخی کشته شدگان اعتراض‌های خیابونی سال‌های اخیر در ایران توقیف شد و دست کم بیش از میشه گفت اندکی بیش از 22 نفر بازداشت شدند که از جمله اونها منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه بودند، پدر و مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در کرج. افراد دیگری هم در این اتوبوس حضور داشتند، از جمله آقای ظفر مهر، آقای لعل محمدی و دیگرانی که این اتوبوس حامل اونها بود، و گفته شد که در ضمن این توقیف اونها امروز آزاد شدند. اما این آزادی در شرایط خاصی صورت گرفته و شاید اون شرط این باشه که وسایل ارتباطیشون مثل تلفن همراه توقیف شده. همراه هستیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران که آگاه هست در این مورد و افرادی از حزب آقای تبرزدی و جمعیتی که آقای تبرزدی هم باشون کار میکنن در میان بازداشت شدگان بودن. بیشتر خواهیم شنید از قول خود آقای تبرزدی. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. خبر رو اولین بار هم شما گویا منتشر کردید که این افراد آزاد شدن، اما این آزادی در چه شرایطی صورت گرفته؟ اصلا چه گذشته در طول مدت بازداشت این افراد؟
درود بر شما. چشم، من گزارش مفصلی خواهم داد تا اون جایی که وقت برنامه اجازه میده، اما اجازه میخوام توی این فاصله یکی از زندانیان با من تماس گرفت، آقای عین الله جویباری که یک روحانی هستش که خلع لباس کرده خودش رو. ایشون در زندان ساریه، بارها اعتصاب قضا کرده، شکنجش کردن، اخیراً دوباره ایشون رو گرفتن، دست و پاشو بستن، ریشش رو زدن، اذیتش کردن، دوباره در اعتصاب قضاست، بسیار وضعش خرابه. الان با من تماس داشت، واقعا شرایط رقت انگیزیه بر این زندان ها که از جمله ایشون، که حالا بعدا من در برنامه های دیگه راجبش صحبت خواهم کرد. اما در مورد برنامه‌ای که بوده، این دوستان به ویژه خانواده های جان باختگان، بختیاری، کتابدار، حوریه فرجزاده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که بیش از 40 تن بودن، اینها میرن بر سر آرامگاه سردار اسعد بختیاری. اونجا وقتی که وارد میشن، خب نیروهای امنیتی از قبل بودن، آماده بودن، ولی خب بیشتر عکس و فیلم میگیرن و اینها هم میتینگی داشتن، سخنانی داشتن که آقای منوچهر بختیاری، خانم شیربیشه و خانم کتابدار به دلیل اینکه خب بچه‌هاشون رو کشتن، نذاشتن 40 بگیرن، نذاشتن سالگرد بگیرن، اذیتشون کردن، خب اونجا سخنرانی میکنن، سخنانی تندی هم داشتن و باید هم بهشون حق داد. ولی برنامه که در حال اتمام هست، نیروهای انتظامی میان حمله ور میشن و سربازها رو میارن و اینها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. البته اونها هم کوتاه نمیان، شعار میدن و بالاخره اینا رو سوار اتوبوس میکنن. چند تا از این دوستان اونجا میمونن ولی اکثرا رو سوار اتوبوس میکنن. اینایی که اینجا موندن بهشون گوشی هاشون رو گرفتن، از جمله آقای هاشم امینی، آقای دهخان، و بهشون میگن بیارید کلانتری فلانجا، کلانتری 16، که گوشی هاتون رو بدیم. میرن اونجا میبینن که برنامه بوده، اتوبوس هم اونجا نگه داشتن، اینا رو میگیرن میبرن در بازداشتگاه اطلاعات، کتکشون میزنن. بسیار رفتار خشونت آمیز بوده، زن بودن، بچه با اینها بوده و خانواده آقای یاشار تبریزی بوده، بچه کوچیک بودن. متاسفانه اینها رو کتک میزنن، آزار اذیت میدن، پرونده میسازن، ازشون عکس و فیلم میگیرن در بازداشتگاه اطلاعات و بعد از اون همون شب گذشته همشون رو آزاد میکنن، ولی گوشی ها رو نگه میدارن و یک حرفی هم میزنن، میگن آقای منوچهر بختیاری مثلا شنبه بیاد اطلاعات که گوشی های همه رو پس بگیره، که خب این هم البته یک توته است.
خب اجازه بدید در مورد اون هم صحبت کنیم که چرا به نظر شما این اقدام یا این درخواست میتونه توته باشه. این که مشخص هست چه نهادی مسئول بازداشت این افراد بوده، یا وزارت اطلاعات بوده یا اطلاعات سپاه بوده، و دقیقاً اونها به چه بازداشتگاهی منتقل شدن، آیا اینها جزئیاتش مشخصه؟
خب در مرحله اول که اونهایی که عکس و فیلم میگرفتن، دوستانی که اونجا بودن، بنابر تجربیاتی که هست، نشانه هایی که میدن، نیروهای اطلاعات بودن و بعد نیرو انتظامی وارد کار میشه. نیرو انتظامی وقتی که وارد کار میشه، دوباره اینها رو تحویل وزارت اطلاعات میده و اینها رو به بازداشتگاه وزارت اطلاعات میبرن و اساسا این پرونده دست وزارت اطلاعات و برداشت بعضی از بازداشت شده ها که من صحبت داشتم باشون این استش که به علت خبررسانی سریع و احتمالاً ترس از افکار عمومی و مسائل مربوط به نمایش انتخابات هست که اینها رو مجبور میشه وزارت اطلاعات آزاد کنه، اگرچه اذیتشون میکنه، گوشی هاشون رو هم میگیره.
شما گفتید که این میتونه یک به گفته شما توطئه باشه. چرا فکر میکنید که توطئه هست که از آقای بختیاری خواستن که مراجعه کنه برای دریافت وسایل ارتباطی که توقیف شده؟
خب این تجربه رو ما تو اون استان داشتیم. ببینید استان اصفهان وزارت اطلاعاتش خیلی خشنه. زمانی که ما سال گذشته میرفتیم، سال 98 میرفتیم پاسارگاد، تو آباده وقتی که ما رو گرفتن، آباده من بودم، چهار تا از دوستان به علاوه خانم مهندس حنیفه اونجا، ما چهار تا رو آزاد کردن، مهندس حنیفه رو نگه داشتن که بعد یک ما شکنجه و بعد حبس و اینها. بعد موقعی که ما رو اطلاعات اصفهان از اطلاعات فارس تحویل گرفت که از استان فارس خارجمون کنه، تو همون اصفهان نصف شب که آزادمون کردن به من گفتن که شما فردا بیا، اداره اطلاعات آدرس دادن که بیا و گوشی ها رو تحویل تو بدیم. که خب همونجا ما اولین چیزی که به نظرم رسید اینه که اینا تا فردا ما رو معطل کنن که خبررسانی نشه، همینجوری که الان راجع به این دوستان اتفاق افتاد. و مسئله دومم این بود که در همون بازداشتگاه اصفهان منو نگه دارن و ما احتمال زیاد میدیم که اینا بخوان آقای منوچهر بختیاری رو به این وسیله بکشونن اونجا. حداقلش اینه که یه پرونده جدید براش بسازن و کاری که با آقای نوریزاد در مشهد کردن با آقای منوچهر بختیاری و بعضی دیگری از این بازداشتی‌ها در اصفهان انجام بدن.
یعنی شما فکر می‌کنید که این شیوه جدیدی که وزارت اطلاعات در قبال مخالفان جمهوری اسلامی داره در پیش می‌گیره؟
بله. ببینید وزارت اطلاعات خیلی توی این مسائل زیرکانه عمل می‌کنه. با بازداشت شوک اول رو وارد می‌کنه، می‌خواد بگه که من بر همه اوضاع مسلطم. با گرفتن گوشی‌ها می‌خواد همه ربط و ارتباطات رو به دست بیاره برای شناسایی و نیز پرونده سازی. و با مرحله‌ای کردن مسئله، یعنی که گام اول که شوک وارد میکنه، رسانه‌ها وارد میشن، بعد سعی میکنه آزاد کنه، اما در گام‌های بعدی که این فضای رسانه‌ای دیگه سرد شده، شروع میکنه اونایی که مؤثر بودن در این گونه میتینگ‌ها اینها رو بکشونه توی پرونده سازی. یعنی منوچهر بختیاری خوب اونجا صحبت خیلی دلاورانه‌ای داشته، خانم شیربیچه همینطور، خانم کتابدار همینطور، و با توجه به تجربیاتی که ما داریم حتم داریم ایشون رو اونجا میکشونن. حتی اگر بازداشت نکنن پرونده میسازن، مثلا با یه قراری آزاد میذارن، بعد مرتب ایشون رو میخونن تا اینکه دوباره بازداشتش کنه. این برنامه است که وزارت اطلاعات اساسا در برخورد با مخالفین رژیم توی این سالیان گذشته داشته.
یعنی حالا مشخصا افرادی که بازداشت شده بودن و آزاد شدن الان با قرار تامین بیرون نیستن؟
نه خیر، اینا رو همون به اصطلاح همون دیشب بعد از این که ازشون عکس و فیلم گرفتن، یعنی پرونده اولیه رو ساختن، به آزادشون کردن. وقتی که آزاد میکنن گوشی‌ها رو نگه میدارن، گوشی‌ها رو که نگه میدارن بعد میان روی افراد خاص. مثلا ما 5 تن بودیم توی اون برنامه آباده، 4 تن اون گوشی‌هامون رو 2-3 ماه بعد دادن، ولی خانم مهندس حنیفه رو بردن همون نیمه شب بردن شکنجهگاه 209 و دیگه رهاش نکردن. برای دوستان ما هم پرونده رو ساختن. بنابراین دو مرحله اول رها میکنن، اما با پرونده سازی اولی بعد میرن سراغ یکی که همین بازداشت شده ها و هر جایی که لازم بدونن. چون اینا به قول خودشون میگم برنامه امنیتیه. یعنی چی؟ یعنی میسنجن آیا در وضعیت کنونی نفع رژیم این هستش که فلانی رو بازداشت کنن یا فلانی رو آزاد کنن. دست خودشونه دیگه.
آیا واقعا فکر میکنید که به واقعا منفعت هم فکر میکنن با توجه به اتفاقاتی که در این سالها شاهدش بودیم که بعضی اوقات مسائل دیگه‌ای رو پدید آورده؟
ببینید اساسا اینا هر کاری که میکنن فکر میکنن مثلا منفعت رژیم اینه که الان بریزن یه اتوبوسی از خانواده های جانباخته ها و آدم های سیاسی و مدنی رو بگیرن. این رو فکر میکنن به نفعشونه، یعنی جلوگیری کردن، در حالی که این برنامه اصلا انجام شده بوده، تموم شده بوده. ولی اینا چون خرد حکومتداری ندارن اساسا، نیروهای امنیتیشون هم بدتر از نیروهای سیاسیشون هست، هر کاری که میکنن خلاف خواسته خودشون از کار در میاد و ضربه خوشبختانه همیشه به خودشون میخوره.
آقای زوارزه اجازه بدید در پایان این رو هم بپرسم که آقای بختیاری قصد دارن، شما از قصدشون آگاه هستید که قصد دارن برن برای تحویل گرفتن تلفن های همراه؟
تا اونجایی که من شنیدم تو صحبت اولیه‌ای که این دوستان با هم داشتن، قرار بر این بوده که بررسی کنن ببینن چه باید بکنن. ولی من بعید می‌دونم که آقای منوچهر بختیاری با توجه به اینکه چندین بار بازداشت داشته و تجربه داره به راحتی توی این دام بیفته و بعید میدونم که ایشون شنبه بره به اصفهان.
و خیلی کوتاه این رو بگید که آیا در چارچوب به هر حال قوانین موجود آیا میشه همچنان اعتراضی رو انجام داد به این اتفاقی که برای این افراد افتاده؟
متوجه پرسشتون نشدم، یعنی چی؟
منظورم اینه که در چارچوب اون چیزی که هست آیا این افراد قصد دارن شکایتی رو مطرح کنن در چارچوب قوانین موجود در ایران؟
بعید میدونم، برای اینکه اساسا قاضی و نمیدونم ضابط و همه اینها یکی هست و اساسا جای فقط اعتراض مدنی، اعتراض رسانه‌ای و اعتراض خیابانی هستش که شهروند میتونه انجام بده، وگرنه در رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی از سوی شهروندان علیه خود رژیم جوابی به نفع شهروندان نخواهد داد.
بله، سپاسگزارم. حشمت الله طبرزدی با ما بودند از جبهه دموکراتیک ایران، دبیر کل این حزب در تهران که با ما صحبت میکردن. اما همین موضوع رو ادامه میدیم با هومن عسکری، همکارم از شبکه‌های اجتماعی که با ماست، چون هشتگ داغی در این باره راه افتاد با عنوان بازداشت دادخواهان. درست هومن؟
بله. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان عزیز. بازداشت دادخواهانی یکی از هشتگ‌هایی هست که در این باره ایجاد شده. سکوت ظلم است، آبان 98، نمونه های دیگری از هشتگ‌هایی هست که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی و گفتگو درباره بازداشت و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند. یکی از کسانی که در توییتر به این مسئله واکنش نشون داده عمار ملکی هست محمد. او نوشته که در آبان 98 فرزندانشان را کشتند تا صدای اعتراض خاموش شود، اما مادران و خواهران و پدران جان باختگان صدای دادخواهی عزیزانشان شدند و فریاد نه به جمهوری اسلامی سر دادند. حالا خانواده های سوگوار را بازداشت می کنند تا فریاد دادخواهیشان خیمه شب‌بازی انتخابات را رسواتر نکند. کاربر دیگری هم نوشته که برای کشته شدگان آبان 98 هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده، ولی به نوشته این کاربر با کمال وقاحت خانواده کشته شدگان را بازداشت می کنند. او نوشته باید صدای کسانی باشیم که تاوان سنگینی دادند تا صدای اعتراض ما باشند. اما آرتمیس از دیگر کاربرانی هست که به این مسئله پرداخته. او نوشته که بچه های این افراد به خاطر حکومت کشته نشدند، به خاطر مردم جان دادند. آن وقت ما مردم قیام که هیچ، آنقدر به تعبیر او غیرت نداریم که حداقل به داد خانواده هایشان برسیم، اما صف مرغ را پر از جمعیت میکنیم. کاربر دیگری هم نوشته که با در واقع انتقاد از مخالفان حکومت ایران نوشته که اپوزیسیون فقط شعار میدهد، میبایست تمام قوا به حمایت از این پدران و مادران حاضر در صحنه متمرکز شوند. و کاربر دیگری هم نوشته که آبان 98 برادر و خواهرانمان را کشتند، دیروز مادران دادخواه را هم گرفتند، مملکت هم به دست چین افتاده است، کسی راه فرار از این برزخ را میداند؟ و سعید نجفی نوشته که یک به طعنه به گفته آیت الله علی خامنه ای اشاره کرده که گفته بود مردم را میکشند، زبانشان هم دراز است. او هم همین جمله را نوشته و نوشته که مردم را میکشند، زبانشان هم دراز است، خانواده کشته شدگان را هم بازداشت میکنند. و سیمین آذرمهر نوشته که خانواده کشته شدگان آبان 98 بازداشت شدند، کجای دنیا جوانان را میکشند و خونبهای آن میشود زندان و شکنجه. و در نهایت علیرضا حسنی نوشته است که توصیه مشفقانه و دوستانه ای دارم، به اندازه یک خط توییت هم که شده درباره دستگیری خانواده های کشته شدگان آبان 98 موضع بگیرید، کم چیزی نیست که پسرت را بکشند و پوزخند بزنند و بعدش خودت را دستگیر کنند. محمد،
سپاس از تو. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی، همین بحث رو از شما دعوت می‌کنم شنوندگان این لحظه مجله نیمروزی ادامه بدید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک، و همچنین میتونید برای ما پیام بفرستید درباره آنچه که شنیدید. 2042221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست. بحث احیای برجام و امید و بیم هایی که همچنان در این باره هست رو اجازه بدید در مجله بعدی، یعنی مجله بعد از ظهر پی بگیریم. این رو هم بگم که با توجه به شرایط خاصی که کرونا پدید آورده برای چندمین بار در ایران، برای ما بگید که شما مدیریت کرونا در ایران رو چگونه میبینید و فکر میکنید که گره کار کجاست. این رو شاید شما بهتر بتونید بگید، شمایی که در ایران و در اقصی نقاطش زندگی میکنید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. براتون روز سالم و سرشار و خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.